از روایاتی که مربوط به مسئله استطاعت بود و کیفیت قضاء حجة الاسلام فارغ شد. عرض شد که مسئله حجة الاسلام عبارت است از یک ارتباط خاص بین انسان و بین پروردگار به نسبت به اتیان به اعمال مخصوصه و افعال مخصوصه، که این ارتباط خاص در هر مرتبه ای محقق میشه و حقیقتش حقیقت واحده است و بر طبق همون مرتبه نسبت به همون مرتبه تکلیف خاصی. بنابراین اگر صبی به همراه والدین خودش به حج برده بشه، اون تکلیف را نسبت به حجة الاسلام در زمان سباوت و طفولیت انجام داده، یعنی اون حج را انجام داده. و یعد حاجا یوم القیامه، بدون این کمترین رتبه، یعنی همونطوری که در روز قیامت حجاج بیت الله را که مؤدی حجة الاسلام هستند در یک صف قرار میدهند، این صبی را که قبل البلوغ به حج رفته اون را هم در همون صف قرار میدن، نه یه صف متأخر. این منظور ماست، یعنی در همون صفی که فرض کنید که یک فرد 40 ساله به حج مشرف بشه و اتیان بکنه، بغل او یک طفل 5 ساله را قرار میدن، یک طفل 2 ساله را قرار میدن و یک طفل رضیع را قرار میدن، میان در کنار او. نه یه صف، مثلا فرض بکنید که 14 ساله ها یه صف قبل، 13 سالگی ها در یک صف متأخر، 28 سنه ها در یک صف منخر. این منظور ما، در منظور ما که چه ارز کنم، ما که هستیم که بخواهم بگیم منظور از روایات که می فرمایند که حجة الاسلام را قضا کرده است، این عبارت است، این است که همون حقیقت و همون واقعیت بدون یک سر سوزن کم و زیاد برای صبی ثبت میشه. و دیگر ما نیاز نیست به این که تفسیر کنیم، تعبیر کنیم، چطور این که تعبیر کردن که حجة الاسلام مراتبی دارد، یا این که فرض کنیم که مسامحه هست، یعنی معجوره است، ثواب است. اینا همه تعبیراتی است که مالا یرزابه ها صاحبه است. خوب است ما همونطوری که امام فرموده همونجور ما بیاییم بیان بکنیم، فضولی نکنیم از خودمون و مندراری نکنیم. فهممون نمیرسه بگیم نمیرسه دیگه، نیام کلام امام صادق رو تعویل کنیم. امام میفرماید که فقط قضا حجة الاسلام، دیگه فضولی موقوف. وقتی حضرت میفرماید که صبی را قبل البلوغ اگر به حج مشرف بشه فقط قضا حجة الاسلام، یعنی حجة الاسلام، 10 حجة الاسلام که نداریم، یه حجة الاسلام بیشتر نداریم. بله، یه وقتی خود امام علیه السلام میفرماید که مقصود از حجة الاسلام حج استحبابی است در مورد صبی، و اون حجة الاسلامی که دارای اون آثار مخصوصه نیست، بلکه صرفا ثوابی میبره. بله، فرض کنیم که در یه جایی که معطر باشه، هر کسی وارد اتاق بشه اون عطر رو استفاده میکنه. خب بچه هم که وارد اتاق بشه بالاخره از اون فضای معطر اون هم بهره‌مند میشه. اما نه اینکه حالا فرض کنید که حالا بعد وایس نماز هم بخونه، چطور اینکه برای بزرگترها هست که وجوب صلاه فرض کنید که در مسجد، اون بچه وارد مسجد میشه از همون فضای مسجد، از همون روحانیتش، از همون به اصطلاح عطر خوشی که در اونجا هست و همین مقدار شاد میشه و بیش از این نه. این نیست منظور. منظور این است که اگر یک بچه‌ای آمد وارد مسجد شد، فرض کنید که بچه 10 ساله و آمد در کنار مسلمین ایستاد و نماز جماعت را مانندی که اونها میخونن این هم خون و این دارای طهارت بود، همون آثار مترتب بر صلات واجب که برای مسلمین هست، همون آثار به ظرفیت خود همین به اصطلاح بچه، به ظرفیتش، به همین ظرفیت اون آثار هم برای این ثبت میشه. لذا میگم که بعد اطفال خود را بلند کنید برای نماز خوندن، به خاطر این است که به اون حظ و نصیب برسن. بنده خودم شاهد بودم که ایشون در اصطلاح کربلا که مشرف بودیم، مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه به والد ما، ایشون می‌فرمودند که بچه های حتی کوچک را هم بین الطلوعین دیدار کنید، نه بر خاطر این که فرض کنید که اینا عادت پیدا کنن بین الطلوعین بیدار باشن، اینا عادت نمیخواد اینا، نه، خود همین بیداری در بین الطلوعین همانطوری که موجب استجلاب رزق است، چطور این که در روایات داریم کسی که در بین الطلوعین خواب باشد رزق اون روز نصیبش نمی شود، یعنی رزق روحانی و رزق علمی، نه رزق مادی و نون و پنیر و اینها، اون رزق روحانی اون روز نصیب او نمی شود کسی که در بین طلوع خوابه. نه، اون روز را بس آدم خودش هم می فهمه، فرض کنه که در بین روز هست ولیکن حالش فرق می کنه، این که حالش فرق می کنه مال اونه که بیدار نبوده و نصیب و نداره دیگه، باید بذاره مسئله رو برای فردا، حالا گریه کنه چیکار کنه دیگه بنده نمیدونم، دیگه باید دیگه از فردا دیگه باید حواسش، اون روز رفت تمام شد. یکی از افراد نقل میکرد، از افراد نقل میکرد که فلان آقای معروف اگر نیان بیدارش کنن برای نماز، میمد در همینجا نماز جماعت میکنم با اسم میبریم بود کرده، اگر نمی آمدن نماز صبحش قضا می شود. اینم یک فرض کنید، اینم یک تبلیغ و یک حساب کتاب درست. اون چه میگه؟ اون عارف بزرگ چی میگه؟ که بچه های کوچک را هم در بین الطلوعین بیدار کنید که محروم نباشن. حالا کدام یک از این دو، کدام یک از این دو مطابق مکتب امام صادق، کدام یکی از این دو جا پای جای فرض کنید که اهل بیت گذاشتن؟ حالا هی بیان یه حرف از خودمون درآوریم، یه کتاب بنویسیم، هی رد کنیم احمق ها. آره، ما فقط شده به اینی که هی بر هر کسی که یه حرف برخلاف نظر خودمون و صدیقه خودمون و هوا و هوس خودمون زد، هی ولش هم رد کنید، بیچاره ها، برید خودتونو درست کنید، خودتونو برید موافق کنید، چرا هی بلند میشید نیه پی آوری خودتونو میبرید و از این طرف اون طرف خرج میکنید و موقعیت خودتونو پایین میارید؟ درست شد؟ این خود او به این نتیجه میرسه که این یعنی همون فلسفه تشریع احکام برای غیر بالغین اینه که تشریع به این نحوه، یعنی به نحوه استحباب، نه فقط تشریع به خاطر تمرین است و ممارست و امثال ذلک و اینها، نه، بلکه برای استفاده کردن همون طوری که بالغ استفاده می کند اون هم استفاده خودش را می کند. بعد با تغییر موضوع تشریع ملزم در اونجا آورده میشه که خب اون یه به اصطلاح مطلب دیگری رو دارد. پس بنابراین نه احتیاج است به این که ما تأویل کنیم، نه احتیاج است به این که توضیح کنیم، نه احتیاج است به این که حجت الاسلام را دو حجت الاسلام بدانیم، به هیچ کدام از اینها نیاز نیست، بلکه حجت الاسلام که امام علیه السلام می‌فرماید همان حجت الاسلام است. در این حال حضرت می‌فرمایند که ولو حج عشر سنین یجب علیه الحج ازا یسیر و بالغن، یا از احتلم، یا مثلا کانم مستطیعن فی البلو فی تکلیف یجب علیه. این هم به جای خودش محفوظه. 10 بار اگر به مکه برود باز در این ظرف تکلیف مثبت از تکلیف در زمان بلوغ و استطاعت نخواهد بود. این به جای خود، اونم به جای خود، هر کدام در جای خودشو داره. این اگر در این زمان حج انجام داد و فوت کرد یا عد حاجن، اگر این آمد و پا به بلوغ گذاشت چه میشه؟ موضوع عوض میشه. وقتی که موضوع عوض شد حکم جدید میاد در اینجا. این همون مطلبی است که ما در بحث فلسفه که به اصطلاح به جاش این مسائل گفتیم. این در اونو که دو تشریع ما در اینجا داریم، یک تشریع در ظرف سباوت، یک تشریع در ظرف بلوغ و استطاعت. دو مسئله در ظرف سباوت تشریعش تشریع حج استحباب است، در ظرف بلوغ و استطاعت تشریع تشریع حج واجب است و کی و ملزم و موبق، ترکش ترک موبق است. لذا اگر به همین نحو شخص بیاید و حتی در زمان بلوغ سالهای سال از او بگذرد و مستطیع برای اتیان حج نشود و از دنیا برود، این یعد و حاجم در حجت الاسلام انجام داده در زمان تشریع سباوت و در زمان تشریع هم برش واجب نشده، مستطیع نبوده که بخواد الزام برای حج انجام بشه. این میشه که این میشه حاج. لذا به این میشه که حاج، این حاجی هستن. حتی اگر در زمان شیرخارگی و در زمان رضاعت هم به حج برود، باز این چیه؟ باز میشه بهش گفت این حاج است. حتی که نبایستی که فرض کنی خودش بره. اگر برود و احرام برای او ببندن و اون شخصی که ولی از طرف اوسیاما باشه از طرف اونیت کنه و او را به مواقف ببرد، به عرفات ببرد، به مشهد ببرد، از طرف او رحمی کنه و همسال ما در همون یه چند سالی که حج که مشرف میشیم، مگر نمیبینید بسیاری از افراد میان با اطفال شیرخا با رزی میان جا اونی که دیگه بر نمیدارن ببرن برای رمی و اینها که بزنن، از طرف اون میرن و رمی میکنن. این الان اگر احرام ببندن و از طرف او برن اینو انجام بدهن، نفس نیتی که ولی او انجام میدهد، نفس نیت او به جای او حج است، به جای او حج حساب میشه. و این عجیبه که چطور دستگاه خدا اینقدر دقیقه و اینقدر روی حسابه که میگن چرا برمیداری این بخل میکنی و این فیض و این بچه را از این فیض محروم میکنی وقتی که یه همچنین فیضی داری به این میرسه. حالا تو که داری این رو مکه میبری، خب بردار احرام ببن، خب احرام ببن و از طرف اون نیت کن و با خودت داری سعی میکنی، خب اونو همراه خودت باشه، از طرف اون نیت کن، هم سعی به پای خودت حساب میشه، هم به پای او حساب میشه که زحمت نداره. یا بعد با یه چرخی فرض کنید که هم خودت سعی میکنی و هم این را به سعی میبری، طواف داری میکنی همینطور، درست؟ اون آسان. نباید ما این مسئله را شوخی بگیریم. این مسئله بسیار مهم نیست که چطور این فیض الهی آنچنان وسیع است که این فیض میاد و شامل همه افراد، همه اونهایی که در این مسیر قدم گذاشتن، اما مباشرتن و اما به نیابت ولایت این حرکت رو انجام دادن، اون فیض میاد همه اونها را در اون موقع میگیرد. به نحوی که افراد چیز کردن ها، این مسئله هم حتی شهودی است، بسیاری از افراد به اصطلاح وقتی که نقل میکنن اونها میگن که در چیزهاشون متوجه شدن که این بچه ها که میان، همه اینها از نقطه نظر حج به همون موقعیت و به همون تکامل و به همون وضعیتی که یه شخصی که در 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی داره به حج میره، به همون کیفیت اینها متلبس شدن و این وضعیت رو در اونجا پیدا کردن. نه اینکه اونها فرق کرده باشن، نصیب کمتری برده باشن، اونا ده، نه، همونه که از اون ناحیه به اینها رسیده. این مسائلیش که باید اینها را به مردم گفت و مردم رو باید متوجه اینها کرد و شوخی نگیرن این اصطلاح حقایق را و ندانن که اینها خلاصه فقط یه مسائل ظاهری و یک مطالبیست که به نحوه یک احکام ظاهری فقط الان داره مطرح میشه و از این مطالب هیچ خبری نیست، در حالتی که اصل و اساس برای تمام این اعمال و رفتار توجه به این مطالبه، که اونها متوجه باشن که این حجی را که دارن انجام میدن، این نمازی را که دارن میخونن، حالا نه حتی در حج، در همه مسائل، این روزه‌ای که دارن میگیرن و همه اینها چه قضیه‌ای هست و چه مطالبی پشت این هست. آیا این روزه‌ای که ما همینطور داریم میگیریم همینطوریه، یه ما روزه بگیرید و بعدم تمام شد، یا اینکه حساب و کتابی هست پشت اینها و ما اطلاعی نداریم؟ این نمازی که داریم میخونیم ظهر و عصر، آیا فقط همینطور صرف دولا رکوع شدنه، یا اینکه یه مطلبی پشت این قضیه هست و باید به اون نکته توجه کنیم و در موقع نماز خوندن باید بدانیم که چی کار داریم میکنیم؟ هیچ، نه، وضو تو بگیر، نماز رو بخون، رفع تکلیف از خدا حافظ، بعد هم برنشو برو، حالا چه 10 ثانیه طول بکشه، حداقلش به همین مقدار که صحیح باشه و فقط همین مستقبلن به قبله باشی، دیگه بقیهش به اصطلاح مسئله نیست. این نکته، خب از این نکته به اصطلاح، خب دیگه ما بعد وقتی که اون شخص به بلوغ رسید، اون وقت اون مسئله دوم پیش میاد که تشریع مجدد برای الزام است.
اصل از احترام اون نورانیت
و بعد در مبنای وضعیت جدیده، نداره وضعیت جدید رو نداره، نرفته اون نورانیت در مرتبه خودش هست. مگر انسان یه مرتبه داره؟ ما که مگر نمیگید هر چی که لباس وجود به دوشونه هیچ وقت از بین نمیاد؟ امروز که شما برمیدارید به فقیر صدقه میدهید، آیا دلیل بر این است که صدقه فردا اثر صدقه الان رو میبره؟ امروز برای خودش صدقه یک داره، فردا یه صدقه دیگه داره، پس برای صدقه دیگه داره. شما الان نماز ظهر رو میخونید، مگه اجازه بدید؟ شما الان نماز ظهر رو میخونید، این نماز الان برای شما یه نورانیتی میاره نمید، بعد فردا عمدن نماز ظهر رو ترک میکنید. خیلی خوب، آیا این نمازی که فردا ترک میکنید یا ترک نمیکنید؟ حالا بحث ترک کردن اونجا که خب به اصطلاح فعل به اصطلاح حرام است و اینا، اون تکلیف جدیدی که میاد، آیا مگر غیر از این است که تکلیفی روی تکلیف دیگر آمده؟ اون سر جای خودش حکمی داشته، نورانیتی داشته، شما در اونجا تحصیل اون مصلحت ملزمه را کردی در روز قبل،
فردا مصلحت ملزمه جدیدی هست، یه ارتباطی به روز قبل نداره، هر فردا باز در ظرف جدیده و مصلحت ملزمه جدیده، هر کدام جای خود رو داره. این شخص قبل از بلوغ یک وضعیت و حالی دارد بین خود و بین خدا. در آن وضعیت و حال اگر این حج انجام بگیرد، این وضعیت و حالش با سایر افراد این متغیر خواهد شد و مختلف خواهد شد و بر سایر اقران خودش برتری و ترجیح پیدا خواهد کرد. این مال بلوغ. حالا که بلوغ شد، حال او تغییر پیدا می کند. این به جای خودش هست. این الان این تکلیف رو انجام داده، الان با یک وضعیت جدید باید الان این به اصطلاح روش جدید رو انجام بده، این تکلیف جدید رو انجام بده. مثل که فرض کنی که در زمان قبل از بلوغ فرض کنی که یه نر بکی قضا میخورد، حالا که فرض کنی که بالغ شده، حالا بعد یه دونه بشقاب قضا بخوره. این بشقاب قضا خوردن ارتباطی به اون نداره، اون در اون زمان برای اون این تحصیل میکرد. حالا اگر در این وضعیت آمد و از روی عناد و سهل‌انگاری مستطیعاً حج انجام نداد، این لا یعد حاج، در زمان سبابت در اون زمان حج براش نوشته میشه، ولی به جهت عدم اتیان به تکلیف جدید این چیه؟ این معاقبه. این بحث خب بحث دیگه، این اصطلاح مسئله تمام شد. بحث جدیدمون راجع به این است که، البته این بحث دیگه بحث اصولی است دیگه از امروز به صحبت، و او این است که این تکلیف ما نسبت به این حج چیست؟ آیا این حج نسبت به این وضعیت از نظر به اصطلاح بحث به اصطلاح روایی، خب مطلب را تا اونجایی که دیگه قضیه روشن بشه خدمت رفقا عرض کردیم. رفقا خواهم دیدن که قضیه استطاعت این یک مسئله شرط زائد بر یک شرط عرفی نیست، بلکه یه مسئله عرفی است. میگه آقا اگر میتونی برو تهران، اگر میتونی فرض بکنید که امروز فلان کارو بکن، اگر میتونی فرض کنید که اطعام کن، اگر میتونی، یعنی اگر میتونی یعنی چی؟ اگر مشکلی نداشته باشی، اگر ایرادی نداشته باشه مثلا برو، اگر میتونی الان آقا این نامه رو ببر برسان، فرض کنید که به فلان شخص بده، آقا من نمیتونم الان درس دارم بحث دارم نمیتونم نامه رو ببرم، ولی یه فردی میگه آقا این میتونه، اون درس نداره، میگه آقا شما حالا که شما میتونی ببر. این چیزی نیستش که اگر میتونی اگر نمیتونی یه مسئله. همین مطلب رو خدا گفته در قرآن و هم تو در روایات هست، منتها در روایات تفسیر شده به زاد و راهله و همینطور نسبت به کسانی که میتوانند و قادر هستن، حتی زاد و راهله، حتی راهله در اونجا برداشته شده. این مسئله یه مسئله عادی است و نیازی دیگر به اصطلاح مباحث دیگر مباحث نمید. ولی خب از نظر تأکید بر قضیه و بر مسئله خب اشکالی نداره که یه مقداری بحث رو بحث اصولی کنیم و مطلب رو بر اون پایه قرار بدیم. ببینید در اوامری که به اصطلاح از ناحیه شارع، اون اوامر تعلق میگیرن به یک وصفی، یا اینکه اون وصف ظرف برای اون مأمور به هست، یا اینکه اون به اصطلاح شرط برای وجوب مأمور به هست. در اینجا مسئله فرق میکنن. یه وقتی مولا در اوامر خودش یک شرطی را شرط برای اصل مأمور به قرار می‌دهد، یک به اصطلاح مطلبی را اصل قرار می‌دهد برای اون به اصطلاح مأمور به خودش. مثلا فرض کنید که می‌گوید که اگر فلانی در اینجا بود، اگر در قم بود، شما باید او را مثلا فرض کنید که اکرامش کنی، در فلان شب اکرام کنید. در اینجا وجود این شخص شرط وجوب است، یعنی مأمورون به نسبت به اون غیب، نسبت به اون به اصطلاح شرط، در اینجا شرط اون واجب مشروطه، واجب مطلق نیست، وجوب در اونجا محقق نمی شود الا به حصول شرط در اون به اصطلاح ظرف در اون مکان. حالا ابتدای این مطلب رو امروز به عنوان مجمل میگیم تا اینکه انشاءالله از فردا به اصطلاح وارد به اصطلاح بحث به اصطلاح بحثش بشیم. خب در اینجا اصلا وجود او در اینجا شرط برای این وجوب است. قبل از وجود اصلا شرطی در اینجا واجب نشده و این باید اون به اصطلاح محقق بشه. یه وقتی نه، نمیگوید که وجود او، میگوید که فلانی را اکرام بکن در شب، فرض کنی که لیلة الجمعه. این اکرام در اینجا به عنوان مطلق آمده، نه به عنوان وجود او اگر فلانی باشه. یعنی در واقع مولا در اینجا چیز نیست، ملتفت به وجود و عدمش نیست، خود اون وجود مفروغ عنه که خود شخص در اینجا هست، فرض کنید که متوطنه، جزء قاطنینه، فرض کنید که این بلد هست، منتها ظرف برای مأمورون به به عنوان شرط واجب اون عبارت است از همان لیلة الجمعه. قبل لیلة الجمعه هنوز شرط واجب نیامده است که همون وجود ظرف باشه. در اینجا واجب میشه واجب مطلق، واجب مطلق به نسبت به اصل اکرام، واجب مشروط به نسبت به دخول وقت. قبل از دخول وقت این به اصطلاح هنوز اصطلاح ظرف چیز نیامده. این مطالبی که خدمتون عرض میکنیم اینها یک نتیجه گیری داره. البته از دو مسئله در اینجا است، یکی برای مسئله تحصیل استطاعت، دوم برای بحثی است که راجع به اشهر حج در اونجا میخواییم بکنیم. این نکته در اونجا به درد میخوره که خود نفس تعلق وجوب به حج، این نسبت به اشهر حج و همینطور نسبت به استطاعت چه وضعیت و چه موقعیتی رو داره. پس بنابراین کلام مولا که میگه اکرم زیدن در لیلة الجمعه نسبت به خود اکرام، این در اینجا واجب میشه واجب مطلق نسبت به نفس اکرام. نسبت به زمان اکرام میشه واجب مشهود. الان واجب نیست، الان که این کار بکنه باید صبر کنه چند روز دیگه لیلة الجمعه، فرض کنی که اکرام بکنه، درست شد. بعد در یه وقت زمینه دیگه ما میبینیم که نه، همین وجوب اکرام میشه وجوب مشروط. اگر این شخص فرض بکنید که با یک همچنین وضعیتی بود، شما فرض کنید که باید اکرام بکنید، امکان تقیین یجب الاکرام، امکان غیر تقیین لا یجب الاکرام ولی یحرم. در اینجا خود نفس زید در اینجا متعلق برای اکرام نیست، زید مقید به قید تقوا این در اینجا به اصطلاح ملحوظ برای تعلق وجود و عدم تعلق این هاست. پس باید در اینجا احراز اون تقوا، احراز اون قید باید در اینجا بشه تا این که اون وجوب هم در اینجا بیاد. خب حالا صحبت در اینه که احراز این قید، احراز این قید آیا در صورتی که واجب مطلق باشه، آیا احرازش بر عهده مکلف است که بلندشه بره و فرض بکنید که اون را تحقیق بکنه و به دست بیاره که آیا اون واجب، این فرض کنید که متقی هست بره تحقیق، یا اینکه نه بر عهده اون نیست، میتونه اون فرض بکنید که این کارو انجام نده. و همینطور نسبت، البته در نسبت به این در این قضیه این به اصطلاح صحبت بعده که خب این رو باید در مسئله بعد مطرح کنیم، نسبت به واجب مشروط اگر این واجب این باید لیلة الجمعه باشه و این فرض بکنید که اکرام گفتیم که نسبت به اصل زید، نسبت به اصل زید این مطلق است، اما نسبت بیتی واجب مشروط است، آیا تحصیل شرط، این تحصیل شرط در اینجا به اصطلاح آیا تحصیل شرط در اینجا بر عهده زید است یا اینکه بر عهده اون که به اصطلاح عبد است یا نه؟ نه، اون به اصطلاح لیلة الجمعه در اختیار اون نیست و اون میتواند که صبر کنه تا لیلة الجمعه. ولی صحبت در اینه، در این واجب مشروط آیا این عبد میتواند بگوید چون هنوز زمان این وجوب نیامده است من میتوانم با ایجاد مانع دفع اون واجب مشروط را بکنم لیلة الجمعه؟ دیگه نمیتواند. وقتی که مولا به عبد میگوید که اکرم زیدن لیلة الجمعه، این دیگه پاشو از قوم نمیتونه دیگه بیرون بذاره، باید تا لیلة الجمعه در قوم بماند. اگه بگه من بالا میشم میرم تهران، حالا که رفتم تهران دیگه واجب نیست دیگه بر من، دیگه بالاخره این واجب مشروطه. در واجب مشروط در اونجا عبد نمیتواند ایجاد مانع برای رفع وجوب را بکند، زیرا در واجب مشروط حکم بر ذمه عبد متعلق شده است و دیگر مفری از اون واجب نیست. مثل فرض کنید که واجب مشروط به نسبت به طهارت که در موقع صلات در موقع زوال حکم متعلق شده است و دیگر مفری نیست و باید داره تحصیل طهارت بکنه، اون اصطلاح مطلب دیگه است. ولی در مورد واجب مطلق اینطور نیست. واجب مطلق این تحصیل شرط برای وجود این بر عهده مکلف نیست. فرض کنید که بلوغ شرط وجوب است برای نسبت به فرض کنید که احکام تکلیفی برای صدی، شرط الزام اون همون اصلا بلوغه. یا اینکه فرض بکنید که مثل فرض کنید که ما در احکام مثل فرض بکنید که داریم خیلی احکام مثل خمس و زکات و اینا همه شرط برای چیزه، شرط برای وجوب است نه شرط برای واجب. شارع خمس را واجب کرده است ولی وجوب خمس مشروط به بلوغ مال و حد نصاب است، یعنی نصابش عبارت است از همون به اصطلاح حالا اون والا منافع، ازدیاد منافع به نصاب معمول سنه یا نسبت به سایر موارد قوس و معادن و اینا که اون به سنه به معنی سنه کاری نداره. درست شد، مربوط به اینه. خب حالا فرض بکنی که یه شخصی میخواد چیز کنه، کارهای در اینجا مختلفه، کار معدنیات هست، کار قوس هست، فرض کنید که کار نجاری هم هست. این شخص میگه من نمیخوام برم قوس کنم تا اینکه فرض کنید که این مشمول خمس بشه. بعد شاره میگه میتونی نکنی، خب نجاری بکنی، میتونی بری قصابی بکنی. این حتما لازم نیست که انسان شغل خودش را به نحوی انتخاب کند تا اینکه مشمول فرض کنید که تکلیف به خمس بشه. یا اینکه فرض کنید که در مورد نصاب در مورد زکات این میتونه فرض کنید که در زراعت یک زراعت دیگری بکنه، به جای اینکه انگور بکارد و اینها برن شبه درخت سیب بکاره، و مشمول سیب که مشمول زکات نیست، مشمول چیه؟ مشمول خمسه. بله اگر بره گندم بکارد و انگور و امثال ذالک و خرما این مشمول زکات میشه. و همینطور شخص میتواند برای رسیدن به حد نصاب خودش را به تکلیف نیندازد. خب این الان در اینجا حد نصاب این مقدار نصاب برای طلا و نقره، این مقدار نصاب برای فرض کنیم که در مورد زراعت، این مقدار گندم و جو مویز و خرما در مورد فرض کنید که اگر چنانچه بسیان گریمون کیفیت این سقیه او سقیه سماوی باشد یا مطر باشد یا فرض بکنید که توسط گد و اینها باشه در اینجا تفاوت میکنه. شخص در اینجا نسبت به واجب مطلق مکلف نیست،
درست شد؟
نسبت به واجب مطلق در اینجا نسبت به تحصیل شرط در اینجا مکلف نیست. میگه من اصلا فرض کنید که یه مقداری زراعت میکنم که کمتر از حد نصاب باشه. شاره در اینجا در اختیار گذاشته نشه، نه حتما باید فرض کنید یه هکتاری که داری همه یه هکتار زراعت کنیم. میگه اصلا نمیخوام بکنم، میخوام فرض کنید که 10 متر شروع کنم و همون قوت روزم باشه کفایت میکنه. درست این مسئله. خب حالا با توجه به این مسئله در مورد استطاعت، در مورد استطاعت باید ببینیم وقتی که استطاعت این یک شرط برای واجب شد، حالا این شرط واجب بودنش رو این یا شرط برای وجوب شد، ما که در بحث در مباحث گذشته در اونجا مسئله به این نقش شد که این استطاعت شرط واجب است، شرط مثل شرط برای وجوب. یعنی شارع در اینجا وجوب حج را، مسئله وجوب حج را، الزام را متوقف بر حصول استطاعت نکرده است به این عنوان که هر وقت استطاعت حاصل شد اون وقت اصل وجوب حج بر ذمه مکلف میاد، به این نحو نیست. یا اینکه نه بگید که شما ممکنه به این نحو باشه، یعنی اصل هنوز که ما وارد چیزش نشدیم، ما هنوز وارد بحثش نشدیم که آیا اصل استطاعتی که میگه میفرماید ولی لای علم ناصح جلبی من استطاع الیه سبیلا، این استطاعت شرط برای وجوب است که قبل از حصول استطاعت اصلا واجب نیست. از اون طرف انسان میتواند استطاعت بکنه، فقط بکنید که زندگی خودش را به یه نحوی قرار بدهد که هیچ وقت مستطیع نشه، فقط به مقدار قوت لایموت به همون مقدار تحصیل خودش و عیالش بکنه، حتی یک ریال هم اضافه نداشته باشه، 100 سالم بگذره میگه برای من استطاعت حاصل نشده. چطور اینکه در مورد خمس تحصیل نصاب این تکلیف برای مستطیع نیست، تکلیف برای مکلف نیست و در استطاعت هم تکلیف نیست، میتونه این رو فرض بکنید که تحصیل نکنه، این میشه چی؟ این میشه شرط برای وجوب. یا این که نه، یا این که اصل حج و وجوبش به عنوان وجوب مطلق است، وقتی که وجوبش وجوب مطلق شد این شخص باید این وجوب را اتیان کند مشروط به استطاعت، یعنی باید استطاعت در اینجا حاصل بشود تا این که این اون حج را اتیان بکند. این شرط استطاعت آیا این در اختیار مکلف است تحصیلش، یا این که نه مکلف ملزم به تحصیل او هست؟ این صحبت در اینه که مکلف ملزمه. فرض کنید که مثل چی؟ از راه مقدمه واجب. فرض کنید که مولا میگه اکرم زیدن لیلت الجمعه، خب اکرام زید چی میخواد؟ اکرام زید خب کار میخواد، بعد بره توی چی؟ کدو بادمجون بخره، سیب بخره، میوه بخره، چیز بخره. اکرام مجانی که نمیشه خشک و خالی بیاد بشینه بگه آه از صحبت خواستیم شما را در اینجا بیاریم که از مجالست با ما حضرت عالی بهره مند بشید و فرض بکنید که اینها از نورانیت مجلس شما بهره مند بشید. اینا میگه برو بابا گشنه‌مونه یه چیزی بردار بیار. آخه این که اکرام نشد، کدام پیغمبر و امام اینطوری اومد ضیوف خودش را اکرام بکنه؟ چطور حالا که به ما رسید حضرت عالی نورانیتت گرفته، ولی اگر خودت فرض کنید که حلیله جلیله طبیله جمیله در کنارت بود، فرض بکنید که میگو گشنه‌مایی حرفا، اونم هم میگفت بیا خود به ما نگاه کن که از نورانیت ما بهره نشو، نورانیت مال خودت، بردار فرض بکنید که شکم گرسنه‌مون رو سیر کن تا اینکه بتوانیم به مطالب دیگه بپردازیم، تا این شکم چیز نباشه کاری نمی. درست شد؟ خب این در
تشبیهی
چا؟ استطاعت امر تکوینی است، امر تکوینی است. بسیار امر تکوینی.
خوردن امر تکوینی یا تشریعیه؟ ها؟ گفت تشریعیه. خوردن آقا شما تالا اینا که میخوردی تشریعی
باید تجدید نظر انشاءالله دیگه
تجدید نظری بفن یه وقت نگه به دیگران تشریعی یا وقت میخوردن.